راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راهی روشن را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. و حکمت های نهج البلاغه، حکمت 116. امام علی علیه السلام می فرماید بسا کسانی که با احسان خداوند اندک اندک به عذاب حق نزدیک شدند و به خاطر پوشاندن گناهانشان مغرور و فریفته شدند و به سبب تعریف و تمجید مردمان از آنان به فتنه و تباهی افتاده اند. امام علی علیه السلام در حکمت 116 نهج البلاغه می فرماید بسا کسانی که با احسان خداوند اندک اندک به عذاب حق نزدیک شده اند و به خاطر پوشاندن گناهانشان مغرور و فریفته شده اند و به سبب تعریف و تمجید مردم از آنان به فتنه و تباهی افتاده اند و خداوند هیچ کس را به چیز مانند مهلت نداد و ادامه نعمتها و ترک عقوبت آزمایش نکرده است. استدراج به معنای گرفتار کردن گام به گام است. یکی از سنت‌های الهی در مقابله با بدکاران استدراج است، به این معنا که آنها در هر چی بدی میکنند نعمت بیشتری مییابند و خود نمیدانند که این نعمت‌ها به منظور غوطه‌ور نمودن ایشان در لذت و کامرانی است. بعد این ترتیب آنها استعداد هدایت را به تدریج از دست می دهند و زمان فرا می رسد که تمام فرصت ها از آنها گرفته می شود. از همین رو گفته می شود هنگامی که نعمتی بیش از حد معمول شد باید بیشتر مراقبت نمود و شرایط بندگی را بیشتر رعایت نمود و از استدراج به خدا پناه برد. Thank you. در آیه 44 سوره انعام می‌خوانیم که می‌فرمایند هنگام آنچی را به آنها تذکر داده شده فراموش کرده ما درهای همه گونه نعمت را به آنها کشوده ایم تا زمانی که کاملا به آنچی به آنها داده شده بود خوشحال شده اند. ناگهان آنها را به عذاب گرفتار ساخته ایم و یک بار ناامید شده اند. دوستان شنونده شما همچنان برنامه راه روشن را میشنوید و این برنامه ادامه دارد. در همین لحظه از شما دعوت میکنیم و سخنان کارشناسی برنامه گوش بدهید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما حکمت 116 سوال علیه السلام عن قریش. از حضرت در مورد قریش پرسیدن فرمودن اما بنو مخزوم فریحان تو قریش. ببینید و قریش 25 طائفه ریز می شدن. وقتی پرسیدن قریشیان اوصافشون را بگویید، حضرت سه طائفه را فقط مطرح کردن. اون طائفه‌ای که سرشناس بودن، مطرح بودن و توقعات و حکومتی داشتن. همودن اما بنو مخزوم فریحانه تو قریش، اینا ریحانه قریش هستن، این به خوبی ظاهرن یادشون کردن. بعد این که بنو مخزوم ریحانه قریش هستن از قبل بود، همه میدونستن. اینجور نبود که حضرت علی اصلا این رو ایجاد کرده باشد، این رو گفته باشد. اصلا ما قدیمی ها میگفتن که بنو مخزوم ریحانه قریش هست، ازدواج با اونها خوب است. و ام سلمه که زن حضرت رسول صلی الله علیه بود از این قبیله بود. حتی حضرت امدارم اضافی تر گفتن، فرمودن فنحب و حدیث رجال هم، دوست داریم با مردانشون سخن بگیم. معلوم میشه خوش سخن هم بودند. و نکافی نسائه هم و ازدواج در این فامیل خوب است. اصلا کلن زنی خوب است برای ازدواج که ریحانه باشه، زن قلدر به درد نمی خورد. زن خوب است که ولود ودود طیبت و طعام، طیبت و ریح، اینطور چیزا تو روایت آمده است. فضای خانه برسد، غذای خوب درست کند، غذای خوشمزه درست کند، غذای سالم درست کند. المرأة ریحانه و لیست به قهرمانه، قلدربازی نکند. فرمودن خوب خوب. و خوب خودتون هم میدونید دیگه، همین که زنانشون خوب باشد، این که به درد این نمیخورد که بیان ریاست بکنن به مردم. این که دلیل نمیشه که بیان حاکمیت رو به دست بگیرن. قبل از اسلام می آمدن افتخار می کردن. این اجدادش می گفت این است، اون یکی اجدادش اون است. بعد حتی رفتن قبرها رو شمردن که فامیلای ما با مرده هاشون اگه حساب کنید بیشتر است. که آیا آمد الحاکم و تکاثر، حتی زورتون مقابر، شما به قبرستون میرید مرده می شمرید، اینجوری از خدا خودتونه آز می دارید. ولی چه شده که علی اصلا باز دوباره مطرح میکند این را؟ نه، علی اصلا مطرح نکرده، معاویه مطرح کرد. معاویه نامه 17 رو بخونید. علی اصلا گفت شما بیایید شام را به ما بدهید، شما از این طایف هستید، ما از این طایف هستیم، شنین شما چنین شما ما چنان. فکر کردن طایفه ایه حکومت، ملوک و طوائفیه. مگه باید تقسیم بشه بین خودشون؟ مگه موروثیه؟ اونها از این راه وارد شدن. ولی خب حضرت رسول علیه السلام بنام نداره بعد از اونها بگه و ظاهرن بعد نگفت، دیگرش بعد هم بودند که توضیحات خواهیم داد. ولی علایران میگه من سه گروهش، گروهشون که از همه برتر بودند، سرشناستر بودند، ادعام داشتن، ما مطرح میکنیم. بنو مخزوم را میگویید، ریحانه تو قریش، همه تون میگین ریحانه تو ریحانه قریش بوده، همه تون میگید ازدواج با اینا خوب است. من اضافه هم میگم نوحب حدیث رجاله، ما دوستان داریم با مردانشون حرف بزنیم، خوش سخن هم هستن. اما کافیه حکومت باید به دست اینها داد. اما بنو عبد شمس، طایفه دوم بنو عبد شمس، فبعدها رعیان به یک ظرافتی حضرت از اینها بد میگوید. میگوید اینها دوراندیشند. خب دوراندیش یک معنای خوبی دارد، گورنگرند. ولی حضرت میگه از قرائن ما میفهمیم گوراندیش بودن عبدشان بنو امیه از همین هستن، ابو سفیان و معاویه و یزید از همین طایفه هستن، یا حتی از بنو مخزوم ابو جهل و ولید از همین طایفه هستن. یعنی واقعا حاکمیت رو بدن به ابو جهل ها که این همه منکر رسالت حضرت رسول بودن.
خداوند ستار العیوب است و تا آنجایی که ممکن باشد گناهان بندگانش را می پوشاند تا شاید توبه کنند و برای حق بازگردند. این پرده پوشی خداوند در حق بندگان گرچه در ظاهر نعمت است، اما می توان انسان را به بلای دیگر همچون غرور مبتلا سازد. و کلام امیرالمؤمنین در این حکمت که می فرماید کسانی که به دلیل پنهان و پوشیده بودن لغزش هایشان مغرور شده و فریب خورده اند گویای همین مطلب است. تعریف و تمجید مردم دامی دیگر برای انسان‌های غفلت زده است. گاه مردم از روی حسن ظن، گاه از طریق چاپلوسی به تعریف تمجید برخی از شخصیت‌ها می‌پردازند. ایده از این افراد که از حال خود با خبرند و بعضی خود را با آنچه که به صورت مد و تمجید گفته می شود کاملا متفاوت می بینند. سعی می کنند که خود را به حسن ظن مردم شبیه کنند. اما ایده ای که با این سخنان فریب می خورند و در تصورات باطل غرق شده و خود را در اوج فضیلت و اخلاق می پندارند، در حالی که به واقع در دام شیطان و هوای نفس گرفتار شده اند. آخرین فراز از کلام امیرالمؤمنین علیه السلام در این حکمت این است: اشاره به حال کسانی است که خداوند به آنها مهلت می‌دهد تا شاید به پاس نعمت‌های الهی از سوی قرب خداوند گام بردارند. قرآن مجید درباره این گروه در آیه 178 سوره آل عمران می‌فرماید: کافران هرگز گمان نکنند مهلتی که به آنان می‌دهیم به نفع آنها است. تنها به این سبب به آنها مهلت می‌دهیم که اگر بیدار نمی‌شوند بر گناهان خود بیفزایند و سرانجام برای آنها عذابی خار کننده است. لذا امام علی علیه السلام می‌فرماید خداوند هیچ کس را به چیز مانند مهلت دادن آزمایش نکرده است. خوب دوستان شنونده، در همین جا برنامه راهی روشن به پایان میرسد. همه شما رو به خدای یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.